ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد شنبه 21 شهریور 1394 خورشیدی شده ایم. در اروپای مرکزی ساعت 21:30 دقیقه است، 11 سپتامبر 2015 میلادی. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم نوشین سید حسینی همراه میشیم با مشروع خبرها. نوشین،
با سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که روز جمعه در جریان سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام واقع در شهر مکه، دست کم 87 تن کشته و 184 تن مجروح شدند. به گزارش رویترز، این خبر را یکی از مقام های سازمان دفاع غیر نظامی عربستان در حساب توییتر خود اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت ایران گزارش داده که 15 ایرانی در میان مجروحان این حادثه هستند و اغلب کشته شدگان و مجروحان از شهروندان هند و پاکستان هستند. خبرگزاری فارس هم از کشته شدن یک ایرانی در این حادثه خبر داده است. به گزارش رویترز، به نقل از تلویزیون العربیه، دلیل سقوط این جرثقیل وزش طوفان‌های شدید اعلام شده است. مناطق غرب عربستان در طول چند روز گذشته در معرض وزش طوفان‌های شدید شن قرار گرفته است. این اتفاق در حالی رخ داده که حدود یک ماه دیگر زمان برگزاری مراسم سالانه حج تمتع و حضور چندین میلیون نفر به این مناسبت در مکه و مدینه خواهد بود. یک گروه گمنام که خود را فراق الموت معرفی کرده، با طرح ادعای روبودن 18 کارگر شهروند ترکیه در بغداد، اقدام به انتشار فهرستی از خواسته‌هایشان برای آزادی گروگان‌ها کردند. در فیلم ویدیویی که روز جمعه منتشر شد، 18 کارگر در کنار 5 نظامی نقابدار که مسلسل به دست دارند دیده می‌شوند. این کارگران ضمن معرفی خود نام شهرهای محل زندگیشان را هم گفتند. این گروه از ترکیه تقاضا کرده که از ورود نیروهای نظامی به عراق جلوگیری کند، انتقال نفت از منطقه کردنشین شمال عراق از طریق ترکیه را متوقف کند و به گفته آنها به محاصره شهرها و روستاهای به ویژه شیعه نشین در سوریه خاتمه دهد. گروه فراق الموت تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن درخواستهایش به منافع ترکیه در عراق آسیب خواهد زد. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اقدامی نمادین توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی موسوم برجام را با اکثریت آرا رد کرد. اما با توجه به رأی نیاوردن طرح کفایت مذاکرات در مجلس سنا که در روز پنجشنبه انجام شد، رأی منفی مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی دولت باراک اوباما نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 24 نماینده دموکرات عضو مجلس نمایندگان نیز به صف مخالفان توافق هسته‌ای با ایران پیوسته و به آن رأی منفی دادند. کنگره آمریکا می بایست تا 17 سپتامبر برابر با 26 شهریور ماه در خصوص توافق هسته‌ای ایران ابراز نظر کند. سازمان بین المللی مهاجرت روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون شمار بی سابقه ای نزدیک به 433 هزار مهاجر و پناهجو با عبور از دریای مدیترانه وارد کشورهای اروپایی شدند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، اغلب پناهجویان به یونان و سپس به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و مالت وارد شدند. تعداد پناهجویان تا کنون 432761 نفر اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته میلادی بیش از 2 برابر افزایش نشان می‌دهد. هجوم پناهجویان به اروپا، کشورهای اروپایی را با یکی از وخیم‌ترین بحران‌های مربوط به پناهندگان پس از جنگ جهانی دوم مواجه کرده است. اتحادیه اروپا قصد دارد کشورهای عضو این اتحادیه را موظف کند که هر یک به 160 هزار پناهجو پذیرش دهند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید و اینک گذری کنیم به فهرست برنامه‌های این مجله خبری. مجلس نمایندگان آمریکا سرگرم بررسی طرحی جدید برای جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران است. در همین باره گفتگوی زنده تلفنی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. در ایران امامان جمعه این کشور نسبت به هر گونه ارتباط و مناسبات با آمریکا هشدار دادند.
گول لبخندها رو نخوریم. در پوشش لبخند دشمنی با اسلام. راه‌های نفوذ را به روی آمریکا بسته و خواهد بست.
گزارشی خواهید شنید از ادامه موج ورود پناهندگان از خاورمیانه و آفریقا به اروپا. وزارت بهداشت ایران میگوید بیش از نیمی از شهروندان کشور چاق هستند. تذکر زبانی به شهروندان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با 4600 گروه وارد میشود.
جایی که ارزش‌ها مشترک نباشن، این تذکر زبانی در واقع مثل زبون در آوردن و شکلک در آوردن برای یه آدمی است که به ارزش‌ها معتقد نیست و نوعی توهین قلمداد میشه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر ما را تا یک ساعت آینده همراهی بفرمایید، گزارش‌های متعدد دیگری رو هم تقدیم شما خواهیم کرد. اما در ادامه مخالفت کنگره آمریکا با توافق اتمی ایران، روز جمعه اعلام شد که مجلس نمایندگان این کشور سرگرم بررسی طرحی برای جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران و وضع تحریم‌های تازه است. به سراغ همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میریم تا جزئیات بیشتر این خبر رو از او بشنویم. آقای صدیقی، خوش اومدید به این بخش خبری. خبرگزاری‌ها گزارش دادن که برخی از نمایندگان کنگره در نظر دارن که تحریم‌های تازه‌ای رو علیه دولت ایران وضع کنن. ممکنه که در این زمینه بیشتر توضیح بدین؟
بله، با درود خدمت شما آقای جمالی و شنوندگان رادیو فردا. در مجلس نمایندگان آمریکا از بامداد امروز تلاش‌هایی برای یک رأی‌گیری سمبولیک، همونطوری که در خبرها هم اشاره شد، در مخالفت با توافق هسته‌ای ایران آغاز شد و سرانجام این تلاش نمادین با 269 رأی در برابر 162 رأی یک دموکرات ها به ثمر نشست. ولی اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان و 25 تن از اعضای دموکرات مجلس که با جمهوری خواهان هم رأی شده اند، همچنین طرحی را بررسی می کنند که با تصویب اون اقدام رئیس جمهوری در لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران را سد بکنند. با این حال باید یادآوری بکنم که سرانجام توافق هسته ایران روز پنجشنبه رقم خورد و تاریخ 19 شهریور از این جهت ماندگار خواهد بود. اگر تا 26 شهریور، یعنی تا 6 روز دیگر، رئیس جمهوری آمریکا پاسخی از سنای این کشور نگیره، موضوع خاتمه یافته تلقی میشه و احتمال وتو هم از بین میره. آقای جمالی،
بله آقای صدیقی، حالا واکنش دولت آمریکا به خصوص شخص رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما در این زمینه چی بوده؟
آقای اوباما تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم شخصا واکنشی در این زمینه ابراز نکردند. ولی سخنگوی آقای اوباما جاش ارنست هم بعد از ظهر امروز در کنفرانس خبری نسبت به سخنان جان بینر رئیس مجلس نمایندگان واکنش نشون داد که از توافق هسته‌ای ایران به شدت انتقاد کرده و گفته که این توافق تمهیدات و تدابیر محکمی برای رژیم بازرسی‌های دقیق نداره و به جمهوری اسلامی اجازه میده که هزاران سانتریفیوژ رو حفظ بکنه. سخنگوی آقای اوباما ضمن رد این اظهار نظر گفته که رئیس جمهوری کاملا با اطمینان و همراه با سایر اعضای جامعه جهانی به جلو حرکت میکنه و تعهدات آمریکا رو به اجرا خواهد گذاشت. آقای ارنست همینطور هشدار داد که این گونه گفتارهای رئیس مجلس نمایندگان ممکنه پیش درآمدی برای شکایت علیه رئیس جمهوری آمریکا در دادگاه فدرال باشه. آقای جمالی،
آقای صدیقی، حالا احتمال شانس تصویب چنین طرحی چقدر هست؟
هنوز روشن نیست که طرح مورد گفتگو به چه صورتی ارائه بشه. آیا پیوست یک لایحه مهم دولتی مانند بودجه دفاعی آمریکا و یا لایحه دیگری خواهد بود؟ در اون صورت اقدام متقابل رئیس جمهوری چه خواهد بود؟ ولی اون چه مسلمه یک روند دشوار و احتمالاً ناممکن میتونه باشه. آنچه در میان این خبرها تازه ای آقای جمالی، احتمال دیدار آقای اوباما و مخالف سرسختش آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. سخنگوی کاخ سفید امروز گفت که این دیدار ممکنه که در ماه نوامبر آینده، یعنی حدود دو ماه دیگه، انجام بشه. در پایتخت آمریکا آقای جمالی، بسیاری از محافل سیاسی، قانونگذاری، مطبوعاتی و جامعه قدرتمند یهودیان از اختلاف به گفتی آنها ناپسندی که ببخشیم بین دو دولت متحد بر سر توافق هسته‌ای با ایران پیش اومده بسیار ناراحت و خشمگین هستند و تلاش میکنن که سردی روابط موجود رو هرچه زودتر برطرف بکنن. آقای جمالی.
بله آقای صدیقی، به عنوان پرسش پایانی بفرمایید که امروز رئیس جمهوری آمریکا آقای اوباما به مناسبت 11 سپتامبر به پایگاه نظامی فورت مید در مریلند رفته و برای سربازان آمریکایی سخنرانی کرده. محور صحبت‌های ایشون دقیقاً چی بودن؟
آنچه که رئیس جمهوری آمریکا تا دقایقی پیش که من به سخنانشون گوش می‌کردم و هنوزم ادامه داره بیان کردن، بر محور مبارزه با تروریسم دور می‌زد که در سال روز 11 سپتامبر این تمرکز قابل درکه. سربازان آمریکایی از چهار گوشه گیتی با فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا گفتگو کردند و از جمله یک گروهبان از افغانستان در مورد استراتژی پیکار علیه سازمان‌های تروریستی سوال کرد. آقای اوباما اظهار خوشبختی کرد که رئیس جمهوری روسیه هم در موضوع لزوم و ضرورت مبارزه با گروه‌های افراطی و تروریستی به ویژه در سوریه با آمریکا هم رأیه، ولی در همون حال آقای اوباما ابراز تأسف کرد که آقای پوتین به تقویت بشار اسد ادامه میده، در حالی که مشکل بحران سوریه هم آقای اسد هست که در 4 سال گذشته مردم خودش رو هدف قرار داده. به هر حال آقای اوباما گفتن که از این رو این طرح روسیه برای سوریه شکست خواهد خورد. در پرسش دیگری آقای اوباما گفتن که آمریکا با متحدان اروپاییش در مورد موج گسترده پناهندگانی که به اروپا سرازیر شدن همکاری خواهد کرد و در وهله اول 10,000 پناهنده رو آمریکا خواهد پذیرفت، ولی در همون حال تاکید کرد که پاسخ به این بحران‌ها رفع اصلی بحران هست که از سوریه آغاز شده و حکومت سوریه نمایانگر اون هست. آقای جمالی.
ممنون از شما. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از طرح تازه نمایندگان آمریکا برای جلوگیری از لغو تحریم‌ها علیه ایران گزارش می‌داد و همچنین نگاهی داشت به چکیده سخنرانی امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مریلند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و در ایران بعد از گفتگوهای مستقیم تهران و واشنگتن در 2 سال گذشته و توافق هسته‌ای حاصل شده، حالا اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هر از چندگاهی نسبت به رابطه با آمریکا هشدار میدن، به خصوص به دولت حسن روحانی و حامیان او. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم وحید فروزاد.
این روزها بحث رابطه ایران و آمریکا داغ است. گروهی نسبت به این رابطه هشدار می‌دهند و گروهی یا سکوت اختیار کردند و یا با شرط و شروطی از آن دفاع می‌کنند. در همین رابطه روز جمعه آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران گفت آمریکا در سایه عادی شدن رابطه با ایران است و به تعبیر او دلخواه آمریکا برای ایران فرهنگ فساد، رواج فحشا، بی‌بندوباری و فیلم‌های مبتذل ماهواره‌ای و صحنه‌های نامناسب اینترنتی است تا ایران را آندلس دوم کند. صدای آیت الله موحدی کرمانی.
گول لبخند ها رو نخوریم، در پوشش لبخند دشمنی با اسلام. غافل از اون که آمریکا چنین چیزی رو میخواد، عادی شدن رابطه. غافل از اون که رهبر آگاه ایران با تمام قدرت راه‌های نفوذ را به روی آمریکا بسته و خواهد بست.
در مشهد هم آیت الله احمد علم‌الهدا در خطبه‌های نماز جمعه همانند هفته‌های گذشته نسبت به رابطه با آمریکا هشدار داد و گفت اینکه افرادی در گوشه و کنار در قالب جریانات سیاسی خواب این را می‌بینند که یک روزی دست آمریکا به این مملکت باز می‌شود تا به گفته او به راحتی بتوانند بخورند و بخوابند و بچاپند و جفتک پراکنی کنند، خیال خامی است. آیت الله احمد علم‌الهدا در روزهای گذشته نیز نسبت به نزدیکی دولت حسن روحانی به آمریکا در قالب تحولات سیاست خارجی اعلام خطر کرده بود. صدای احمد علم‌الهدا.
نزدیکی ما به دشمن در قالب یه تحولات سیاست خارجی که مدیریت دولت اقتضا کرده است، این خطر رو دارد که دشمن بتواند این نیت شوم خودش رو در براندازی گفتمان امامت و رهبری ایجاد کند.
هشدارها نسبت به رابطه با آمریکا از سوی اصولگرایان پس از آن شدت گرفت که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از توافق هسته‌ای در چند سخنرانی بار دیگر اعلام کرد همچنان اجازه رابطه با آمریکا را نمی‌دهد.
ملت بزرگ ایران این شیطان را، این شیطان بزرگ را از کشور بیرون کرد. نباید بگذاریم دوباره برگرده. نباید بگذاریم از در رفت از پنجره برگردد. نباید اجازه بدیم نفوذ پیدا کند.
در ماه‌های گذشته با وجود اینکه اصولگرایان نزدیک به رهبر ایران هشدارهای تند و تیزی در رابطه با آمریکا دادند، اما برخی از چهره‌های سیاسی هم بودند که از سیاست به گفته آنها آمریکا ستیزی به شدت انتقاد کردند. صدای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یک سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس تهران:
ما اتفاقا با آمریکایی‌ها خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل عزیز میگم گنبد ترک برمی‌داره، ترک برداشته فی الواقع، برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟ چجوری ازش بهره برداری بکنن؟ اگه آمریکا ستیزی نباشی چی بیان بگن؟ فرض کنیم آقای دکتر نبویان امشب میخواد بیا سخنرانی بکنه، فردا اینجا میخواد سخنرانی راجع به چی بیاد صحبت کنه اگه آمریکا ستیزی نباشه؟ اگه استقلال ستیزی. بنابراین به نظر من اینکه اینجوری اینقدر دارن نقطه به نقطه، خط به خط، واو به واو، ویرگول به ویرگول میگن که اینا که این گفته به درد نمیخوره، اینا همش ما گذشت کردیم، آمریکایی‌ها هیچ گذشت نکردن، اینا دقیقاً به نظر من برای این هستش که آمریکا ستیزی داره ترک برمی‌داره. الهی که ترک برداره.
به گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصولگرایان، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور جانشین سابق آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته: کسانی که از رابطه با آمریکا سخن می‌گویند بزرگان انقلاب نیستند، بلکه بریده‌های انقلابند که گاهی اوقات سعی می‌کنند مسیر انقلاب را از اهداف و آرمان‌هایش منحرف کنند. حسن روحانی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور ایران بارها اعلام کرده تهران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود ببخشد. اکبر هاشمی رفسنجانی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در دیدار چند روز پیش خود با رئیس جمهور اتریش گفت روابط تهران واشنگتن مستلزم جبران گذشته و قدم‌های جدید آمریکا به سوی ایران است.
گزارش همکارم وحید پوراستاد بود از واکنش و هشدارهای امروز ائمه جمعه، امامان جمعه ایران، نسبت به هر گونه رابطه و مناسبات با آمریکا.
من چهارشنبه دو هفته پیش
عذر میخوام به خاطر اشکالی که در این لحظه به وجود آمد، و گزارش بعدی ما این که روز جمعه 20 شهریور هم صدها پناهجو از مقدونیه و صربستان گذشتند و وارد مجارستان شدند، در حالی که این دسته از پناهجویان سرگرم ثبت نام خودشون در یک اردوگاه مرزی مجارستان بودند. همکار رادیو فردا شهرام میریان با 3 از پناهجویان ایرانی گفتگو کرد. یکی از پناهجویان به نام امیر در پاسخ به این پرسش که چه زمانی ایران را ترک کرده به همکارم شهرام میریان گفت:
من چهارشنبه دو هفته پیش حرکت کردم از ایران، جمعه ازمیر بودم. شنبه هفته پیش از برامکله سوار قایق شدیم، قایقای فوق العاده خطرناک، به جزیره میتیلیلی. بعد از اونجا ما رفتیم با کشتی آتن. از آتن اونجا بلیت اتوبوس گرفتیم برای مقدومیه. مقدومیه پیادمون کردن. 1 ساعت 2 ساعت پیاده رفت. من چهارشنبه دو هفته پیش حرکت کردم از ایران، جمعه ازمیر بودم. شنبه هفته پیش از برامکله سوار قایق شدیم، قایقای فوق العاده خطرناک، به جزیره میتیلیلی. بعد از اونجا ما رفتیم با کشتی آتن. از آتن اونجا بلیت اتوبوس گرفتیم برای مقدومیه. مقدومیه پیادمون کردن. 1 ساعت 2 ساعت پیاده رفتیم، جاشم خیلی بد بود. بعد از اونجا ما رو آوردن صربستان. دوباره یه اتوبوس دیگه سوار شدیم به سمت مجارستان. از ریل راهن 1 ساعت پیاده روی کردیم، رسیدیم الان به این نقطه آخر، تو دوباره سوار اتوبوس بشیم، میخوان ببرنمون کمپ هم فکر کنم اثر انگوش میگیرن، 2 روز نگرمون میدارن که با قطار بریم به سمت اتریش و آلمان.
شما تصمیم داریم بیاین آلمان؟
البته بستگی به شرایط داره. اگر بدونم به خاطر اثر انگوش آلمان به مشکل میخورم، شاید آلمان نمونم، برم سوئدی، هلندی، بالاخره یه جایی میرم.
لطفا به ما بگین آقای امیر، تایید
این مدتی که اومدین به هر حال با مشکلاتی روبرو شدید.
خیلی، اون که بله، کارتون خوابیایی کشیدیم، مجبور شدم به خاطر نبود اسکان شبا تو پارک سرما اینا تحمل کنم، پتوی روم و زیرم کارتون باشه.
ممکنه بپرسم چرا شما از ایران در واقع میشود گفت فرار کردین به سوی غرب؟
من به خاطر ارائه کیس مسیحیت، چون توی ایران جایز نبودش برای مسیحیت.
ممکنه بپرسم تخصص شما چه هست؟
10 سال مدیر فروش شرکت آلمانی بودم.
آقای امیر رهرو، ممکنه بگین که از ایران تا به حال چقدر طول کشیده و چه مسیری رو پشت سر گذاشتی؟
من سال 1384 بوده از ایران خارج شدم. 1 سال تو ترکیه بودم، بعد 1 سال حرکت کردم به سمت یونان و از سال 2006 من تو یونان بودم تا الان رسیدم اینجا به مجار. از آتن ما با اتوبوس اومدیم به لب مرز مقدونیه، از جای مسیری و حدود 1 ساعت خورده پیاده اومدیم تا رسیدیم به سر. تو خاک سر و هم دوباره 1 ساعت پیاده روی داشتیم تا برسیم به کمپی که اینجا هستیم.
شما کدوم کشور اروپایی قصد دارین آقای امیر رهرو برین اونجا؟
یا آلمان یا هلند.
آیا خویشاوندانی در این دو کشور دارین؟
نه هیچی ندارم.
ممکنه بپرسم تخصص شما در چه زمینه ای هست؟
من مکانیک خوندم دانشگاه، ولی هنوز تموم نکردم.
اگه ممکنه خودتون رو معرفی کنید؟
فامیلی من نمیگم، ولی اسم کوچیکم میگم دیگه. عبدالرضا هستم از گیلان. 2 هفته است از گیلان حرکت کردم، یه هفته توی ترکیه گیر کردم، بعد با 1000 مکافات از اونجا اومدیم به جزیره اسمم نمیدونم یادم رفت. از اون ور با کشتی سوار شدیم برای آتن، بقیه رام یه ذره سواره و بیشتر پیاده، تا رسیدیم به مرز مقدونی و رسیدیم صربستان و از صربستان اومدیم تازه رسیدیم اینجا مجارستان.
در واقع شما 2 هفته است که از ایران اومدین به این طرف، شما مثل اینکه شانس بیشتری آوردین.
آره دیگه، علی شانسمون بود.
شما تصمیم دارین آقای عبدالرضا به کدوم کشور اروپایی پا بذارید؟
اگر آلمان خوب بود که میریم، آلمان اگر نبود که میریم تو هلند. تخصص من نصف دیشای گردان اینا بود، آنتن واس میکردم.
نصاب هستی؟
بله دقیقا.
گفتگویی بود با یکی از پناهندگان ایرانی در مجارستان که این گفتگو رو همکارم شهرام میریان انجام داده بود.
اعدام یا بخشش و گذشت، این بار پول در برابر جان. در برنامه جامعه این هفته من بنیامین صدر نگاهی دارم به موضوع جلب رضایت خانواده های شاکی یا مقتولان که از یک محکوم به مرگ در ازای گذشت و رضایت درخواست مبالغی پول می کنند. با برنامه جامعه این هفته همراه باشید.
ساعت 22 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ضمن آنکه کشتی عباس طهان، کشتیگیر ایرانی در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان با حریف ترکش همینک شروع شده، 2 دقیقه از این کشتی گذشته و عباس طهان 2-0 در 3 دقیقه اول از حریف ترکش جلو هست. این مجموعه رو پی میگیریم با خبری از ایران. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران روز جمعه در حاشیه کنگره بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی در زنجان با ارائه آماری اعلام کرد که اکثر ایرانیان یا چاق هستند یا دارای اضافه وزن. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
به گزارش تسنیم، رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفته است که 60% از ایرانی ها یا چاق هستند و یا اضافه وزن دارند. او می‌افزاید که 70% از مردم ایران نیز کم تحرک هستند. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت 3 عامل نداشتن اضافه وزن، تحرک بدنی و همچنین کنترل فشار خون دست کم هر 6 ماه یک بار را 3 نکته مهم در حفظ سلامت جامعه ایران دانسته است. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر فرهاد حشمتی، رئیس بخش خون بیمارستان کوشان در پاریس را جویا شده است.
چاقی باعث بیماری‌های زیادی میشه، به سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های کلیه، بیماری دیابت یا مرض قند. چاقی رو به خصوص اضافه وزن رو با این چربی‌هایی که دور شکم و بغل شکم هست میشه شناسایی کرد. هر چقدر که این چربی‌ها زیادتر باشه، یعنی توی قفسه سینه، دور قلب، توی عروق، این مشکل چربی و اون تسلب عروق و اون آرتری و اسکلر زیادتر هست. معمولا میگن هر چقدر که قد هر کسی هست و 10 تا از اون ور دارن، مثلا یکی که 170 سانتی متر قدرشه باید 60 کیلو باشه. به هر حال بعدش چربی خون اگر بالا باشه، این هم اضافه میکنه به این خطر بیماری قلبی عروقی. مسئله بالا بودن قند خون یا همون بیماری دیابت هم هست. اگر فشار خون هم بالا باشه، این هم باز عوارض قلبی عروقی رو زیاد میکنه. و نهایتاً اگه شخص توی زندگیش دچار استرس و نگرانی و کم خوابی باشه، این هم این عوارض رو شدید میکنه. این مسئله به این صورت هست که به غیر از ارث، هر کدوم از این عوامل که باشن ریسک بیماری های قلبی و عروقی و سکته و اینها رو چندین برابر میکنه.
سالهاست که مقامات بهداشتی ایران در رابطه با چاقی و افزایش تعداد مبتلایان به دیابت و سکته های قلبی و مغزی هشدار دادند. فریدون عزیزی، رئیس پژوهشکده قدرت و متابولیسم، سال گذشته تعداد مبتلایان به مرض قند یا دیابت در ایران را حدود 4 میلیون نفر ارزیابی کرده و گفته بود که 4 میلیون هم در راه مبتلا شدن هستند. تنها چند ماه پس از آن علیرضا مهدوی، مدیر برنامه دیابت وزارت بهداشت، گفته بود که ایرانی ها سالانه 24 کیلوگرم شیرینی مصرف می کنند. دکتر فرهاد حشمتی در گفتگو با رادیو فردا:
چاقی یکی از عواملی هستش که بیماری های قلبی، عروقی، مغزی، کلیوی رو زیاد میکنه، به خصوص اگه فاکتور ارثی و تغذیه‌ای هم به اون اضافه بشه. بنابراین توصیه این هستش که سعی بکنن از عواملی که باعث چاقی میشن اجتناب بکنن. حالا دلایل چاقی، اولیش توی ایران مسئله تغذیه ایرانی هست که اکثرا خیلی چرب هستن، شیرنیاتی که هم شیرینیشون زیاده هم چربیشون زیاده، اینها رو زیاد مصرف میکنن و همچنین نمک رو هم زیاد مصرف میکنن. اما مهمتر از این هستش که توی ایران بیشتر افراد به خصوص در شهرها دچار عدم تحرک هستن، ماشین بیشتر سوار میشن، حتی اگه یک مسافت کوچیکی رو بخوام برن با ماشین برن، و این عدم تحرک خب باعث چاق شدن و همه این عوارض میشه. مضافا به این که اکثرا در ایران استرس و نگرانی زیاد هست، اینه که خب اولا ماشین سواری رو تا اونجایی که میتونن کم بکنن، و به خصوص پیاده روی و یا ورزش های مشابه استرس دوچرخه سواری که تو ایران متاسفانه خیلی رایج نیست، یا شنا، اینها رو نباید به صورتی که مثلا هفته یک دفعه با مثال افراد میگن با هم بریم کوه، این فایده ای به اون صورت نداره. باید هر روز باشه و حداقل مثلا 3 روب 1 ساعت پیاده روی بکنن، که این پیاده روی برای قلب و عروقشون، برای مصرف سوختن چربی ها مثبت باشه. مسئله دیگه اینه که حجم غذا، به خصوص هم کم بخورن و هم خوب بخورن، یعنی سبزیجات، حبوبات رو زیاد بکنن، گوشت و افیاهای حیوانی که چربیشون زیاد هست رو کم بکنن، ماهیجات رو توی اغذیهشون حتما در هفته بیارن، و به هر حال روغن و چربی گیاهی رو تو غذاشون زیاد بکنن و چربی حیوانی رو کم بکنن. بعدش هم تا اونجایی که میتونن آرامش و راحت و اینا رو هم داشته باشن.
رضا ملکزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، روز جمعه گفت زمینه‌های ژنتیکی کشور نشان می‌دهد که نزدیک به 65% ایرانی‌ها چربی بد خونشان بالاست، و برای چاق‌ها و آنهایی که چربی خون دارند ورزش الزامی است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ثانیه‌های پیش عباس طهان، کشتیگیر 97 کیلوی تیم ملی کشتی آزاد ایران، تونست حریف ترکیه‌ای خودش رو 12-2 شکست بده و به دور بعدی صعود کنه. با این مقدمه دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشید با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در نخستین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در لاس وگاس آمریکا کار خود را با یک مدال برنز آغاز کرد و دومین روز مسابقات هم اکنون ادامه دارد. احمد محمدی، کشتیگیر وزن 65 کیلوگرم ایران، با 5 پیروزی و 1 شکست در نخستین روز برنده مدال برنز این وزن شد و سهمیه المپیک را هم دریافت کرد. محمدی پس از 4 پیروزی مقابل کشتیگیران اسلوونی، کوبا، آمریکا و رومانی در کشتی پنجم در برابر حریف ایتالیایی کوبایی تبار خود به نام مارک شامیز شکست خورد و به مسابقه ردبندی رفت، که در این مرحله توقرور اسکروف آذربایجانی را برد و بر سکوی سوم جهان قرار گرفت. اما در سه وزن دیگر سه نماینده ایران امروز به میدان رفته و رقابت ها هم اکنون ادامه دارد. محمد طلایی، مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، در مصاحبه با تلویزیون ایران اظهار امیدواری کرده که هر سه نفر فینالیست شوند.
به نام استانبول کشتیگیری پخته‌ای که توی این بچهای دیگه با تجربه تره. علیرضا کریمی سال اولشه ولی فوق العاده پسر خوب با استعداد و انشالله که بتونه به اون حق واقعیش برسه. آقای طهان هم باز سال اولشه ولی نسبت به انتخابی تیم ملی نشون داده که توی اردو حرکت رو به رشدی داشته. انشالله این ستا بتونن پای فینال بود.
که از این سه نفر بهنام احسانپور در وزن 63 کیلوگرم در برابر حریف اوکراینی 6 بر 8 شکست خورد و به جدول بازنده ها رفت. اما علیرضا کریمی در وزن 86 کیلوگرم با پیروزی بر کشتیگیران ازبکستان، مولدوی و فنلاند به دور چهارم رسید. عباس طهان نیز در 97 کیلوگرم حریفان اسلوواکی و چینی را شکست داده و جواز ورود به دور سوم را دریافت کرد. دنباله مسابقات هم اکنون در لاس وگاس ادامه دارد. در ژاپن تیم ملی والیبال ایران بامداد امروز شنبه ساعت 7:40 دقیقه به وقت ایران در جام جهانی والیبال به مصاف تیم ملی والیبال لهستان می رود. در جدول 12 تیمی مسابقات ایران تا کنون دارای 2 برد و 1 باخت است و در مکان 5 ایستاده. لهستان 3 است با 3 پیروزی. به گفته کارشناسان لهستان یکی از قوی ترین تیم های جهان است. سطح جدول را آمریکا و ایتالیا در اختیار دارند. در ایران روز جمعه مسابقات فوتبال جام اصلی باشگاه های کشور در مرحله 1/16 نهایی دنبال شد و تیم های استقلال، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان، سپاهان و راه آهن با پیروزی بر حریفان به دور 1/8 رسیدند. در جهان تنیس در مسابقات اوپن نیویورک در بخش زنان برای نخستین بار 2 ایتالیایی که در رنکینگ جهانی پایین تر از 20 قرار دارند شماره های 1 و 2 جهان را شکست دادند و فینالیست شدند. فلاویا پانتا و روبرتا وینچی به فینال رسیدند و سرنا ویلیامز آمریکایی و سیمونا هالپ از رومانی شماره های 1 و 2 جهان حذف شدند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 31 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. طبق روال معمول همکارم نوشین سیدحسینی در استودیو با ماست. در این لحظه شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهیم بود. نوشین.
متشکرم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. مقام‌های آلمان روز جمعه اعلام کردند که به دلیل تهدید بمب‌گذاری در یکی از هواپیماهای شرکت یونایتد ایرلاینز که از شهر فرانکفورت آلمان عازم سان فرانسیسکو در آمریکا بوده است، این هواپیما را به فرانکفورت بازگرداندند. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس فدرال گفته است که پس از بازگشت سالم این هواپیما به فرودگاه فرانکفورت، تمامی مسافران و چمدان‌هایشان بازرسی شدند ولی چیزی پیدا نشده است. بنابراین گزارش، هیچ کس در رابطه با این موضوع بازداشت نشده است. سخنگوی پلیس فدرال گفته است به دلیل همزمانی این تهدید با سالگرد حادثه 11 سپتامبر، این تهدید بمب‌گذاری از سوی مسئولان جدی گرفته شد. مقام‌های عربستان سعودی اعلام کردند که روز جمعه در جریان سقوط یک دستگاه جرثقیل در مسجد الحرام واقع در شهر مکه دست کم 87 تن کشته و 184 تن مجروح شدند. به گزارش رویترز این خبر را یکی از مقام‌های سازمان دفاع غیر نظامی عربستان در حساب توییتر خود اعلام کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس سازمان حج و زیارت ایران گزارش داده که 15 ایرانی در میان مجروحان این حادثه هستند و اغلب کشته شدگان و مجروحان از شهروندان هند و پاکستان می باشند. خبرگزاری فارس هم از کشته شدن یک ایرانی در این حادثه خبر داده است. به گزارش رویترز به نقل از تلویزیون العربیه دلیل سقوط این جرثقیل وزش طوفان‌های شدید اعلام شده است. یک گروه گمنام که خود را فراغ الموت معرفی کرده با طرح ادعای ربودن 18 کارگر شهروند ترکیه در بغداد اقدام به انتشار فهرستی از خواسته هایشان برای آزادی گروگان ها کردند. در فیلم ویدیویی که روز جمعه منتشر شد، 18 کارگر در کنار 5 نظامی نقابدار که مسلسل به دست دارند دیده می شوند. این کارگران ضمن معرفی خود نام شهرهای محل زندگیشان را هم گفتند. این گروه از ترکیه تقاضا کرده که از ورود نیروهای نظامی به عراق جلوگیری کند، انتقال نفت از منطقه کردنشین شمال عراق از طریق ترکیه را متوقف کند و به گفته آنها به محاصره شهرها و روستاهای به ویژه شیعه نشین در سوریه خاتمه دهد. گروه فراغ الموت تهدید کرده که در صورت برآورده نشدن درخواستهایشان به منافع ترکیه در عراق آسیب خواهد رساند. مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه در اقدامی نمادین توافق هسته ایران با شش قدرت جهانی موسوم به برجام را با اکثریت آرا رد کرد. اما با توجه به رأی نیاوردن طرح کفایت مذاکرات در مجلس سنا که در روز پنج شنبه انجام شد، رأی منفی مجلس نمایندگان مانع از اجرای توافق هسته‌ای از سوی دولت باراک اوباما نخواهد شد.
ممنون نوشین سید حسینی، آخرین خبرهای ایران و جهان رو تقدیم شما کرد. اما در ادامه شنونده سه گزارش خواهید بود. گزارش اول: دو هفته پس از تشکیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر به ریاست احمد جنتی، معاون این نهاد از آموزش و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره برای تذکر زبانی در ایران خبر داده. بیشتر بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
مهدی امینی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در گفتگو با خبرنگاران گفته است که کار جذب و سازماندهی 4600 گروه 10 نفره امر به معروف و نهی از منکر کلید خورده است. گروهی که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر قرار است برای تذکر زبانی آموزش داده شوند. اقدامی که به گفته معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر در جهت مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان انجام می‌گیرد. آغاز به کار چنین ستادی در حالی است که تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از موارد چالش برانگیز میان مجلس و دولت بوده و اجرای آن که نیروهای بسیج و سپاه ضابطان آن به شمار می‌روند همواره با واکنش‌های روبرو بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی ساکن برلین در آلمان، به رادیو فردا می‌گوید که این طرح از همان ابتدا مخالفت‌های دولت و وزارت کشور را به همراه داشت.
انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعتراض کرده بودن که چطور ستادی که رئیسش یکی از ائمه جمعه هست میتونه تصمیماتش برای سه‌قوه لازم الاجرا باشه. اما در نهایت پس از اینکه آقای روحانی به طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر اعتراض کردن، رهبر جمهوری اسلامی این طرح را به شورای عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادن و این شورا در نهایت ایرادهای دولت به این طرح را تایید نکرد و در واقع حق را به مجلس و شورای نگهبان داد. رئیس قوه قضاییه هم در واقع به نوع دیگری به این طرح معترض بود و شورای نگهبان هم ایرادات زیادی را از این طرح گرفته بود، ولی در نهایت نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان را به نحوی اصلاح کردند که هرچند ظاهر قانونی این طرح حفظ شده، ولی در نهایت این طرح به شکل پنهانی باز هم دخالت در وظایف برخی از سازمان‌ها مانند وزارت کشور میشه، به طور مثال درباره مجوز دادن به تجمع‌های امر به معروف و نهی از منکر و یا دادن مجوز به سازمان‌های غیر دولتی. عملاً این طرح یک نوع دخالت پنهان در کار وزارت کشور رو در درون خودش داره.
به گفته احسان مهرابی، با وجود همه اختلافات موجود اما این ستاد به صورت عملی کار خود را شروع کرده است.
گزارش همکارم سپیده بهکام بود. اما از روز 23 تیر ماه که توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در وین آغاز شد، مخالفان و موافقان این توافق بر شدت فعالیت خود افزودند. همکارم حسین قویمی در ویژه برنامه‌ای با استفاده از اظهارات برخی از کارشناسان و تحلیلگران نگاهی دارد به سوی این بحث‌های هسته‌ای.
Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further.
That is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
پس از اعلام توافق وین در 23 تیر ماه، منتقدان و مخالفان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در ایران و آمریکا بر شدت تلاش‌های خود افزودند. از سوی دیگر موافقان نیز دست به کار شدند و شماری از فعالان مدنی و سیاسی در ایران و خارج از ایران با انتشار نوارهای ویدیویی حمایت خود را از توافق هسته‌ای وین اعلام کردند.
سلام، من زیان ابوی هستم، زندانی سیاسی ایرانی محکوم به 10 سال حبس در تبعید که بیشتر.
سلام، من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امام‌الدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and
من شیرین عبادی هستم،
مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist who was in prison.
من نسرین ستوده به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
در آستانه پایان مهلت بررسی توافق هسته‌ای وین، یکی از کارشناسان آرش غفوری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن واشنگتن، ارزیابی خود از واکنش‌های مقام‌های تهران را چنین بیان کرده است.
نظام در کلیت خودش پذیرفته این توافق هسته‌ای رو و در نهایت هم این توافق اگر زوالش توی آمریکا هم به طریق برنامه پیش بری که اونها هم بپذیرن، حاکمیت ایران خواهد پذیرفت و کلاً حاکمیت ایران به مرحله بعد از توافق فکر کنه. این موضوع رو هم رهبری میخواد، هم رئیس جمهور میخواد، هم شورای عالی امنیت ملی میخواد.
از سوی دیگر رجب سفروف، تحلیلگر مسائل روسیه در مسکو، در پی سفر محمد جواد ظریف به این کشور و دیدارش با سرگئی لاوروف، همتای روس او، از نگرانی دولت مسکو و گرایش احتمالی ایران به غرب سخن گفته است.
در مسکو همیشه یک نگرانی بزرگ داشت که با رها شدن از تحریم ها ایران به سمت غرب می نگره و واقعا این از شریک و همسایه خیلی خوب میتونه با یک رقیبی خیلی محکم تبدیل بشه و این نگرانی حالا هم وجود داره. البته که امکانات ایران از لحاظ جایگاه ژئوپلیتیکی، از نگاه نقش ایران در دنیای اسلام، جایگاه ایران در موضوعی دریای خزر و دیگر و دیگر اصلا کلیدیه.
در همین حال حسین آریان، کارشناس نظامی و امنیتی در بریتانیا، رزمایش اخیر در ایران را نوعی مخالفت سپاه پاسداران با توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است.
صحبت‌هایی رو که سپاه پاسداران و از سوی بعضی از فرماندهان یا بسیجیان در رابطه با برقراری یک رزمایش موشکی گرفته، در واقع برای نشان دادن مخالفت با این توافق جامع هسته‌ای است، در حالی که در این توافقنامه 5 سال تحریم تسلیحاتی در نظر گرفته شده و 8 سال واردات تکنولوژی موشکی. برگزاری یک رزمایش موشکی در ایران در تضاد با این توافق هسته‌ای نیست، ولی اصرار بعضی از فرماندهان سپاه و یا بسیجیان برای برگزاری این رزمایش در واقع نشان دادن یک نوع مخالفت ضمنی است.
در پی سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره توافق هسته‌ای وین، مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، بیانات او را نمونه‌ای از سیاست ورزی رهبر ایران دانسته است.
توافق هسته‌ای ایران یک نمونه تمام عیار از نحوه سیاست ورزی شخص آیت الله خامنه‌ای است. استراتژی کلاسیک آیت الله خامنه‌ای در 3 دهه گذشته این بوده که در عین تکیه کامل به نیروهای تندرو افراطگرا، اولا از پذیرش هر گونه مسئولیت شونه خالی کنه، دوم بتونه یک پوزیشنی داشته باشه که همیشه معترض و منتقد باشه، همیشه مثل اپوزیسیون حرف بزنه و نهایتاً هوادارانش مخصوصا در بسیج رو از خودش سرخورده نکنه و خودش رو به عنوان یک انقلابی سرسخت و اصولگرا که مظلومانه و فروتنانه تسلیم مبادع کارشناسی یا دولت منتخب میشه معرفی بکنه. بنابراین این که در پایان 2 سال مذاکره آیت الله خامنه ای میگوید من به فرایند قانونی و عقل جمعی میخوام عمل بکنم و نامی هم از توافق نمیبره، یعنی این که من هیچ مسئولیتی نمیپذیرم.
اما آیا برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام باید در مجلس شورای اسلامی تصویب و تایید شود یا خیر؟ درباره این مسئله همچنان اظهار نظرهای مقامها و نمایندگان مجلس ادامه دارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، برجام را از منظر حقوقی یک سند سیاسی خوانده است.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازمه یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون 6 کشور دیگه قبول شده، ولی این 6 کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این 6 کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن، نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره.
در همین حال رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در اسکاتلند و از منتقدان برجام دلایل انتقاد خود از توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور جهان را چنین برشمرده است.